خب آقا تیتراژ نروی دقیقه وایس کار داریم اینجا بابا. لازم بذار من بشینم اینجا پشت میز یه تکلیفی مشخص کنم. آقا یه عکسی از آقای خامنه ای توی سفرهای استانی منتشر شده، حالا ما امروز دیدیم، نمیدونم قدیمی جدیده. تو این عکس به وضوح دلایل نورانی بودن آقا مشخص شده. ماجرا از این قراره، وقتی حاله نور دور سر اوس محمود دیده شد، احتمالاً اطرافیان آقای خامنه یا حتی خود ایشون به نجس دیدن که ایدل غافل احمدی نژاد خودشون نورانی کردن، ما ولی امر مسلمین کل جهان بی نور مونده. به همین خاطر دوستان سری دست به کار شدن و آقا یه پروژکتور زیر صورت آقا تو ماشین ایشون کار گذاشتن تا این اون زیر اینجوری نور ایجاد کنه. بعد از اون طرف هم سقف ماشینش اگه نگاه کنین یه مهتابی که نیست که، رفلکتوره. رفلکتور چی فارسیش چی میشه؟ رفلکتور یعنی چیز از اینا که آلومینیومیه بعد توی سینما یا اینا به کار میره، رفلکتور دیگه. آقا تو عکاسی ها توی میگن رفلکتور دیگه، فارسی نداره. از اونا کار گذاشتن بالای سرش که آقا هم نورانی بشه. بله مگه کم علکیه؟ حالا من نمیدونم این عکس مال چه زمانیه، مال دوران قبل از یارانه هاست یا بعد از اون. اگه مال دوران قبله که هوچ، اما اگه مال دوران بعد از هدفمندیه لطفاً. من فقط خواستم این اول برنامه چون مهم بود اینو آقا حتماً به اطرافیان بگن که حتماً از لامپ کم مصرف استفاده کنن، اگه شد آفتابی مهتابی هم بگیرین براشون نصب کنن، چهرهشون جذاب‌تر بشه. من اگه شد الان عکسش هم میذارم بچه‌ای که تو فیسبوک هم ببینن. حالا میتونی شما تیتراژو بری آقای سام. خدا جون ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
حالا بگیم سرآشپز، بگیم چی پخته؟ چیزی نپخته، یه بستنی قیفی برداشته برده از سر کوچه خریده. واسه کی؟ واسه اوس محمود. آخه هرچی فکر کردیم نفهمیدیم واسه آقای احمدی نژاد که خودش نمیدونه مشاوراش کیان، چی باید بگیریم؟ آخه بعد برمیداره نمیدونه مشاوراش کیان، بعد برمیداره 13 14 نفر هم به عنوان مشاور برکنار میکنه. بعد که اونا میگن ما چیکاره بودیم، ازشون عذرخواهی میکنه، میگه آها راست شما مشاورای من بودین. آخه خب نمیدونه چی باید بگیره، گفتیم دیگه بستنی قیفی و رفت خریده دیگه. واسه وزارت خارجه ایران که کاردار سوئیس رو احضار کرده، اعتراض خودش نسبت به رفتار غیر انسانی و نامناسب آمریکا با یک زندانی ایرانی به نام خانم شهرزاده میرغلی خان رو به اون ابلاغ کرده، سنگ پای قزوین داریم. سنگ پای قزوین تا به یاد این همه زندانی سیاسی که تو زندانهای ایران باشون خوش رفتاری میشه، ایشون بمال کف پاش صاف شه. سرآشپز یه خرمای خیراتی هم داره واسه اجداد انسان که 130 هزار سال پیش برای اولین بار به دریا سفر کردن. راستی می‌خواستیم بدونیم نمی‌شد اون اجداد اوس محمود اینا که اون موقع رفتن دریا همونجا بمونن برنگردن؟ والله خیلی هم خوش می‌گذشت بهشون، ماهی می‌گرفتن، فیل دریایی شکار می‌کردن، شنا می‌کردن، ما هم می‌برین رو زمین زندگیمونو می‌کردیم دیگه. به خدا موضوع این هفتمون رفاه و آسایش. امروز سه‌شنبه 14 دی ماه، جوانها و رفاه طلبی، برای من کمی رفاه بیشتر بیاور. بیانیه شماره 146. هرچند داشتن رفاه و آسایش حق همه مردم است،
اما جوانها چون معمولاً بیشتر خوشخوشکانشان می شود، یه ذره کوچولو بیشتر حق داشتن رفاه را دارند، به شرطی که خودشان هیکل مبارک را تکان داده به جهانیان اثبات کنند که تن بیب بودن باعث می شود هیکل آدم تاولهای چرکی بزند. امضا رادیو پس فردا. حالا میخواییم سلام کنیم به همه جک و جوانای با حال ایرونی، اونا که میخواییم امروز حسابی رب و روب به رفاه طلبیشونو بریزیم رو دایره. ای رفاه دوستان بی رفاه مرفه نمای رفاه محور، مخلص همه تونم هستیم در زن. میخوام الان در این لحظه سلام کنم به همه افراد بی بصیرت جامعه که برادرای بسیج و سپاه و آجنتی و یه سری دیگه اونا دوستشون ندارن. میدونی چرا؟ چون بی بصیرت ها کسایی هن که هی این بر اون بر سرک میکشن وقتی میبینن یه ارگانی دارن چه لقمه چرب و نرم نفتی رو میذاره اون ته حلقش، دادشون میره رو هوا. ایول همه بی بصیرت ها، آقا آی خدا مردیم از بی بصیرتی نفس که. و سلام نمی کنیم به سردار توپ اسلام آقای عزیز محمدی که در یک اقدام پاچه لیسانه پیشنهاد داده اسم لیگ فوتبال ایران از جام خلیج فارس بشه جام ریاست جمهوری. آقا من میگم بزنین جام رهبری دیگه، نورانی هم هست بیشتر جواب میده ها، از ما گفتم بود. حالا مقام پقام چی میخوای؟ حالا شیطون تعارف نکنه، هست هست گذاشتیم کنار واسه. بریم سراغ سینا حجازی که ترکونده چند وقته، این کارش هم از زار نزن.
انقدر خوبه یکی دلش برا تنگ بشه تو این دنیای سترنگ، با هات یک رنگی بشه وقتی تنهایی داره پوست سرت رو میکنه، اون تو فکر تو باشه و بهت یه زنگی بزنه تا بگی ای وای از دل پرم، به اون بگه جونم دستمون دل خورم، اون بگه جونم قرونت برم.
حالا که نیست، حالا که نیست، حالا که نیست، ای زار نزن کلت تو دیوار نزن، روی دیوار اکس محشوبت نیست جاش احناز افشار نزن. حالا که نیست، ای زار نزن کلت تو به دیوار نزن، روی دیوار اکس محشوبت نیست رزا گذار نزن. به گردش به تو پیدا اون اکسشو به دیوار بزن، به خودت دیگه فوش نده حرف بکش دار نزن. به گردش به تو پیدا اون اکسشو به دیوار بزن، به خودت دیگه فوش نده حرف بکش دار نزن.
شنبه ها و یکی بری بگردی بی خودی چشمات درمز باشم بگه سیستم گریه کردی همه دوتا بودن و دوست دارن بگو کیه جدا بودن و دوست دارن حتی اونایی که تنها با خدا بودن و دوست دارن یه وقت دل میگیره داد میزنم ای خدا چرا همه با همن خدا چرا من جدا حالا که نیست خب چی کار کنم برم معشوق شکار کنم یا مثل احمقا برم از سر خیابون سوار کنم حالا که نیست حالا که نیست حالا که نیست هیزار نزن کلت تو دیوار نزن روی دیوار اکس معشوق نیست جاش احناز افشار نزن حالا که نیست هیزار نزن کلت تو به دیوار نزن روی دیوار اکس معشوق نیست جاش درز را گذار نزن بگردش به تو پیدا کن اکسشو به دیوار بزن به خودت دیگه فوش نده حرف بکش دار نزن بگردش به تو پیدا کن اکسشو به دیوار بزن به خودت دیگه فوش نده حرف بکش دار نزن
خب این اکثر هم گذاشتیم دیگه اکثر هم هست تو رادیو پس بعد میتونید ببینید همین نورانیت آقا که عرض کردم بعد این که بریم سراغ تصور و تصوردونمان روزنامه جوان نوشته در محافل اصحاب فتنه و نزدیکانشان این مطلب قوت گرفته که نظام قصد دارد موسوی و کروبی را محاکمه نماید با قوت گرفتن این خبر و دلایل شواهدی که اطرافیان فتنه به عنوان قرینه‌های بازداشت از آن نام می‌برند بسیاری از عناصری که در سایه و مستقیماً به موسوی و کروبی وصل بودند را به صرافت انداخته تا به دنبال مفری باشند تا از التهابات بعدی محفوظ بمانند بر همین اساس یکی از نزدیکان نفر پنجم انتخابات 88 این روزنامه جوان نوشته یکی از نزدیکان نفر پنجم انتخابات 88 در یک اظهار نظر کاملاً عافیت طلبانه گفت سرانجام خوبی نبود حداقل با پیشبینی های ما و دورنمایی که ترسیم کرده بودیم همخوانی ندارد بعد در ادامه گفتم وی اشاره ای هم داشته به بعضی بی صداقتی ها و سیاه نمایی هایی که به هر قیمتی به دنبال رسیدن به حکومت بوده و از هر امکانی برای این مهم سود می جستند گفته می شود عوامل شناخته شده ای از نزدیکان فرقه سبز مترصد پیدا کردن راهی برای رهانیدن خود از این جریان شکست خورده و منزوی می باشند و اقداماتی نیز برای اخذ اماننامه انجام دادند بعد یادتونه که محسنی اژه‌ای هم نه یادتون نیست چون من نگفتم گفته بود که کسی نگفته به زودی آنها دستگیر می شوند دادستان کل کشور همچنین درباره اظهارات اخیر دادستان تهران در خصوص دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی یه خبر دیگه است. اظهار داشت دادستان تهران نگفتند که به زودی به این مسئله رسیدگی می شود. این کار اقتضاعاتی دارد که به محض مهیا شدن این اقتضاعات این افراد محاکمه می شوند. بعد یادتونه که آقای کروبی هم دیروز پیروز چی گفته بودن؟ گفته بودن من حاضرم که به دادگاه بیام و اینا اگه دادگاه بشه من خیلی هم خوشم میاد از این قضیه اصلا دوست دارم بیام دادگاه میگم این بچهای روزنامه جوان که اتفاقا خیلی هم بانمکن در زمین تولید خبرهای بانمک و سرگرم کننده خیالی تخیلی با رسانه‌های پیشرفته‌ای مثل خبرگزاری فارس و روزنامه ایران همچین رقابت شونه به شونه و تنگاتنگی دارن بعد یه ذره بیشتر حواسشون جمع کنن حداقل خبرهایی که تصور میکنن با حرفای سخنگوی قوه قضاییه خب هماهنگ باشه خب آخه فدام شین همتون نمیشه که اژه‌ای جون از اونور بگه محاکمه میکنیم اما نه حالا حالا ها بعد کروبی هم اونور بیانیه بده نفسکش به طلبه بگه مادر نذارید کسی که بخواد بیاد منو بگیره در ملأ عام محاکمه کنه بعد شما اینور میدون بگی سران فتنه دنبال اماننامه هستن آخه مدرک روزنامه نگاریتون تو حلقم تعهدات گسترده اخلاقیتون رو چشمم آره یه چیزی بگید بگنجه دیگه عزیزان دل آقا نمیشه که ای بابا منم یه حرفی میزنم و نمیشه که کار سوسن خانومه اونم واسه برادران روزنامه جوان که ماشالله ماشالله جز قوی ترین مردان دنیا هستن واسه خودشون حالا میخواییم با این توان وافر و قدرت مثال زدنی این عزیزان تصور کنیم ببینیم دیگه در چه زمینایی اینا خبرهای زیرخاکی به این دست اولی دارن
مثلا تصور کنین خبر میزنن در حد بی ام و که چی؟ میرحسین موسوی قبل از پایان انتخابات به اوس محمود پیغام داده بود که من میدونم تو برنده محمود، اما این کار کار خطرناکیه محمود، تو این کاره نیستی محمود، کشور رو به باد فنا میدی محمود، بیا و به احترام خون شهدا و روح امام بکش کنار محمود، من مرده مقام و جاه طلبی و تسلط بیگانگان بر کشورم محمود، خلاصه که اگه نکشی کنار محمود منم کشور رو میریزم به هم محمود. بعد اوس محمودم در پاسخ این پیام گفته که سلام میر، پیغام تو خوندم میر، معلومه که من برندم میر، در مورد درخواستم باید بگم چاییدی میر، مگه عروض جنازه من رد بشی و به این مقام برسی میر. این دیگه آره دیگه، این بود متن خبر که ما از روزنامه جوان ذکر کردیم به جان خودشون.
خزانه کم شد، گفتا کمش سر آید، گفتم تو مطمئنی؟ گفتا اگر بر آید، گفتم رفاه و آسایش را به ما بیاموز، گفتا ز دیکتاتورها این کار کمتر آید، گفتم که جنبش سبز راه تو را ببندد، گفتا که راه زن خود از راه دیگر آید، گفتم کجا حریمی زین جور زرمان است، گفتا کجای کاری این جور بیشتر آید، گفتم به تو چه کرده ملت به جز صداقت؟ گفتا حماقتی که از صندوق ها در آید، گفتم تقلب تو باعث شد این مصیبت، گفتا چه خوش خیالی فردا که بدتر آید، گفتم خوشا که فرشید افشاگر تو باشد، گفتا خموش پژمان او تنز فرور آید.
قربونت برم پژمان، دمت گرم با این شعرهای خوشگلت.
الو سلام، من مریم از بندرعباس سر میزنم، میخواستم بگم موج جدیدتون خیلی خوبه، خیلی از قبلی بهتره، صدای منو بگید، صدای منو پخش کنیم در بخشت خدافر.
پخش کردیم دیگه بابا، پخش یعنی بندرعباس، بندرعباس خوبه صدا؟ خیلی خوب، بندرعباس موج جدیدمون 13-14 فرکانس روی همون MW، موج MW فرکانس 13-14 یا 1314 کیلوهرتز، صدا تو بندر عباس خوبه دیگه.
باشه جون، صدا تو شیراز حرف نداره، 13-14 حرف نداره، صدا صاف 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 صاف، انگار آب دریا.
قربونت برم، تو بندر عباس که خوب بود، تو شیراز هم خوبه دیگه.
دست درد نکنه با این برنامه، موج 13-14 خش میگیره با ما تو استان هرمز و تنگ زفت شلو خیاسره
تو هرمزگانم، پس خوب میگیره. بیا اون، بیا اون پایین، اونم پخش کن، اون اینا این ببینیم کجا بود.
روی موج جدیدتون از راور کرمان مزاحم میشم، خیلی صدا خوب و عالیه، ممنون از این.
قربونت برم، راور کرمان هم که خوب میگیره دیگه.
فرشی جان سلام، از یه از نماز میگیرم، موج جدیدتون صداش خیلی خوبه، اصلا پارازیت نداره.
بیا یزدم که پارازیت نداره و خوبه، پس بند فعلا بندر عباس و شیراز و هرمزگان و راور کرمان و یزد و بعد قبلش هم که استان توی خراسان و بعد دیگه کجا داشتیم؟ یه جا دیگه هم داشتیم دیروز پیروز، من الان یادم رفت، یکی دو تا تلفن دیگه هم داشتیم از جای مختلف. خب شکر خدا، پس اینجا میگیره. از شهرهای دیگه هم لطفاً با ما تماس بگیرید، یا اسمس بزنید یا ایمیل بزنید به این اسمس و ایمیل و تلفنی که عرض میکنم، pasfarda@radiofarda.com که این ایمیلمونه، 2042-603-87-41-50 که این اسمسمونه، 2042-22-11-24-133 که تلفن پیامگیرمونه، بگید که کجا هستید، کجای ایران هستید و این MW جدید، موج جدید فرکانس 1314 یا همون 1314 کیلوهرتز چجوری هست، خوب میگیره یا نه. موضوع امروزمونم عرض کردم جوونها و رفاه طلبیه که اصولا میگن برای من کمی رفاه بیشتر بیاور. راستش به این دلیل میخوایم رابطه جوونا رو با رفاه طلبی به صورت مجزا و مفصل بررسی کنیم، که خب پشت سر این جوونا حرف زیاده، همون جمله های معروف بزرگتر ها هست که تا یه جا میان دور هم جمع میشن، میشینن به هم میرسن میگن وای مادر کاش این بچه ها همون نیم وجبی باقی مونده بودن. هرچی بزرگتر میشن مشکلاتشون هم بیشتر میشه. بعد خب ناگفته پیداست همه نگرانی پدر و مادرها برای جووناشون برمیگرده به چه مسائلی؟ تابلو دیگه، مسائلی مثل کار، تحصیل، ازدواج، امنیت، امید به زندگی، یعنی درست همه اون چیزایی که بودن و نبودنش در ایجاد رفاه برای یه آدم میتونه مؤثر باشه. حالا توی برنامه امشبمون میخوایم رفاه رو از نظر سه تا نسل از جوونای اخیره کشور ایران با هم بررسی کنیم. نسل اولی که میخوایم بریم بررسیش کنیم جوانهای دهه 60 شمسی، یعنی از 60 تا 70. جوانای این دهه به علت اتفاقاتی که توی اون دوره توی ایران افتاد اصولا جوانی نکردن. جوانای دهه 60 اونا در حقیقت همونایی هستن که انقلاب کردن، بعدم درگیر جنگ ایران و عراق شدن و اصولا تو اون دوره توقعات رفاهی یه بخشی از جوانا این بود که برن جبهه تیکه تیکه بشن. تازه خیلی هم از این که مثلا یه وقت به قول خودشون در باغ شهادت و ببندن و اونا مثلا نتونن شهید بشن خیلی هم شکایت میکردن. یه تعداد زیاد دیگه از اونا هم از این جوانای دهه 60 به طور مستقیم و غیر مستقیم بازم درگیر جنگ و بمبارون و اینا بودن. ولی جالب بود در اثر تغییر هنجارهای جامعه هیچکی توقع رفاهی خیلی خاصی نداشت. جوانا حد اکثر با این که مثلا جمعه های دست گل کوچیک شرطی بزنن و یه شنبه شبا هم بشینن با علاقه و یک حیرت خاصی پای برنامه دیدنی ها و بعد میگه مثلا بارش شدید برف رو در منطقه درغوزآباد توی دیدنی ها، یا مثلا وجود یک شیر نر در یک باغ وحش در گواتمالا رو مثلا با علاقه و عشق خاصی نگاه کنن، یا مثلا دوشنبه شبا بشینن اوشین ببینن. دیگه غیر از این نبود دیگه. اصولا اون موقع کسی شاکی نبود اگه یه وقت مثلا سه روز بعد از پایان جام جهانی فوتبال اخبار ورزشی مثلا میگفت بعد سه روز آرژانتین قهرمان شده، مردم کلی حال میکردن که عجب واقعا چقدر جریان اطلاعات تو دنیا سریع شده عجب. حالا فعلا تو همینجا رو داشته باشین. جوانای دهه 70 و 80 هم از لحاظ رفاه شناسی میریم بررسی میکنیم، اما الان میخواستم بریم شرمین، ولی خب این تلفن رو باید پخش کنیم. آره اینو پخش کنیم.
پیام اولی که میخواستم بگم شرمین جون الهی من فدای تو بشم، تو نه فضولی نه حسودی نه خال زنگی نه خبرگشی نازنین دل من، تو کجایی بیای عروس من بشی؟
عجب.
دوم اینم که حرف آقای کامران ملک مطیلی خندم گرفت از اینکه گفتن آقای شمقبری بی پرده صحبت کرد. آخه مگه اینا با پرده هم صحبت میکنن؟
بابا چرا حالا عصبانی شما؟ چرا عصبانی؟ من بعید میدونم. شرمین خانم، شرمین جان عروس این خانم شما میخواییم بشین؟ بله. به هر حال دومات پیدا شد، شما که اسب سپید و اینا میخواستی و اینا پیدا شده دیگه. حالا دیگه خود میدونی دیگه. حالا بریم ببینیم چی میگه شرمین.
من انقدر سرما خوردم صدام در نمیاد. دیروزم اومدم برم مطب دکتر، دیدم تعطیله، یه عده جوون عصبانی هم دم ساختمون وایستادن. بعد کلی کاراگا بازی فهمیدم اونا منتظر آقای دکتر بساز بفروشن. گویا قرار بوده براشون مسکن کم هزینه بسازه، حالا با پول پیش پرداختی که ازشون گرفته رفته تعطیلات جزایر قناری. خب بالاخره هر کس باید به فکر رفاه خودش باشه دیگه. این آقای دکترم که نمیتونست منتظر بمونه یارانه هاشو بگیره بره مسافرت. حالا من با این صدام چی کار کنم؟ موسیقی صبحی میخواستم برم نونوایی نونه تازه بخرم برا صبحونه، ننجون گفت نمیخواد بری، زنگ بزن خودشون میارن. با سلام، به سیستم گویای نانوایی شاطر اکبر خوش آمدید. جهت اطلاع از قیمت نان در این ثانیه عدد 1، ثبت نام جهت خرید نان به صورت اقساط عدد 2 و شرکت در قرعه کشی 5 نان رایگان در هفته عدد 3 را شماره گیری نمایید. این صدایی که شنیدین برخواسته از تخیلات ننجون بود با این رفقای اینترنتیش. من هرچی تلفن نونوایی محل رو گرفتم همش میگفت به دلیل عدم پرداخت قبض قطع میباشد. من فکر کردم اگه بخوام خیلی با انصاف باشم باید بگم که مرفه تر از ما خانما، بی درد تر از ما خانما وجود نداره. رفاه از این بیشتر که همیشه یه مردی هست که مواظبمون باشه، پول تو جیبیمونو بده، برامون تعیین تکلیف کنه. حالا مگه چه اشکال داره اگه در ازای این همه رفاه کار خونم انجام بدیم یا با دیدن چشقره آقا بالا سر یک کم چهار قدمونو بکشیم جلوتر، یا اگه یه روز نخواست پامونو از خونه بذاریم بیرون بمونیم خونه، یا مگه اشکالی داره وقتی 8 سالمونه، فقط 8 سال، جوون به حسابمون بیارن و برای رفاه بیشتر خانواده مجبورمون کنن بشیم زن طلبکار 600 ساله بابامون. مامان، اون طفلک باید به پادمیون این همه رفاه بدنش کبود نشه. چی بگم آخه از این همه رفاه؟
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند. مسئولان پارک ارم از تعطیلی شهربازی ارم تا اطلاع ثانوی خبر دادن. ادامه کار شهربازی منوط به پاسخ سازمان دامپزشکی درباره علت مرگ ببر نر سیبری در باغ وحش این پارک شده است. به گفته رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکی کشور، در صورتی که به طور قطع ثابت شود علت مرگ این حیوان بیماری نمیدونم مشمش است، مشمش است، مشمش است، تو همین مایه ها میمشه میمشه هه تو همین مایه ها به علت مرگ این حیوان بیماری مشمشه است، همه حیواناتی که علائم این بیماری را نشان دادن باید کشته شده و در عمق 2 متری زیر خاک دفن شوند و تمام محوطه باغ وحش ارم باید به وسیله سود سوزاور ضد عفونی شود. به گفته او این بیماری مشترک بین انسان و حیوان است، هرچند که پزشکان این بیماری را در انسان قابل درمان می‌دانند اما این بیماری کشنده می‌تواند به مرگ سریع انسان هم منجر شود. کارشناسان احتمال می‌دهند که تغذیه از گوشت الاغ باعث ایجاد این بیماری در گربه‌سانان باغ وحش ارم شده باشد که تا به امروز 2 شیر و 1 ببر سیبری را به کام مرگ فرستاده است. برای اسم بیماری هم مش خیلی آشناست به نظرم، اسم مثلا نزدیک نمیدونم، خیلی آشناست بگوشم. من فقط این خبر رو خوندم تا بگم که کشور ما فقط با مشکل رئیس جمهوری مواجه نیست، علاوه بر این مشکل و البته مشکل آقای مشایی و مشکل سیاست خارجی، ما مشکل گوشت خرم داریم. به نظر ما یه مقدار از اون پولی که ایران به کشورهای دیگه میده تا اسلحه بخرن، خب جاش گوشت سالم گاوی، گوسفندی، چه می‌دونم یه چیز دیگه بخرن بیارن واسه باغ وحش دیگه. اصلا پیشنهاد میکنیم این گوشت خری رو که میدن به حیوانات باغ وحش که منجر به مرگشون شده جای اسلحه صادر کنن. والا طرف میخواد با پول ایران بره بمب بخره مثلا عملیات انتحاری انجام بده دیگه، حالا چه فرقی میکنه منفجر شه یا مثلا گوشت خر بخوره بمیره؟ فرق نمیکنه، همونه، میمیره دیگه. رئیس اتحادیه نانوایان تهران در پاسخ به این پرسش که گفته می شود پس از هدفمند کردن یارانه ها نانوایی هایی که در سطح کشور وجود دارد بسیار خلوت شده اند، گفت بر اساس یک اصل نانوشته زمانی که قیمت کالای افزایش پیدا می کند در بدو امر مردم با احتیاط اقدام به خرید کالای مورد نظر می کنند، اما به مرور با عادی شدن قیمت ها مانند گذشته عمل خواهند کرد. بعد وی افزود در رابطه با قیمت نان و بنزین نیز همین اقدام صورت خواهد گرفت و خرید نان با قیمت جدید برایشان عادی خواهد شد. بفرما همین مونده بود رئیس اتحادیه نانواها بیاد ضعف ما رو به رخمون بکشه. بله درست آقای عزیز که تو همه این سالها مردم نشون دادن که به گرون شدن قیمت‌ها عادت میکنن و صداشون هم در نمیاد و همون مسئله معروفی که همیشه میگن و اینا، ولی شما دیگه انصاف داشته باش دیگه قربون شکلت. اولا که نزن تو سر مردم، بعدم فکر نکنین مثلا این دفعه اینطوری باشه، همچی فکر نه، یعنی یارانه ها یه دفعه کمر مردم رو میزنه میشکونه بعد متوجه میشن چه بلایی تازه سرشون اومده، اون موقع فکر کنم رفتار غیرعادی نشون بدن که همچی جا بخوری شما و امثال شما داشت من. بله ای بابا، عادل فردوسی پور با تصمیم گروه ورزش شبکه سوم سیما از کنداکتور برنامه‌های ورزشی در طول برنامه‌های جام ملت‌ها خارج شد. شنیده شده که فردوسی پور به عنوان گزارشگر هم حتی به این بازی‌ها اعزام نمیشه و جواد خیابانی این بازی‌ها رو از محل مسابقات گزارش میده. دیگه عادل جون شما به هر حال چوب شهامتتو می‌خوری، حالا این آقا جواد خیابانی هم حالا گاهی نون می‌خوره، گاهی چوب می‌خوره، حالا به هر حال خب فکر میکنید مثلا جای برنامه فردوسی پور چی میذاره تلویزیون؟ اگه گفتید چی میذاره؟ بله بله، این وحید یامین پور، این وحید یامین پور رو که خودش یادش اون موقع که تو رادیو بازی بازی میکرد در این که بچه سر به زیر بود، ولی چون من آینده نگر بودم یادش من چی صداش میکردم. بله همتا خیلی اصرار داریم بگم میگم اون موقع مثلا یام یام ریاکار کلی هم حال میکرد با این عنوان. بعد اینکه همه این آقای ریاکار رو میارن دوباره دو نفر رو دعوت میکنن هرچی دهنشون بیاد به موسوی و خاتمی و کروبی اینا بگن دیگه. البته این آقای زرقامی دیروز گفته بود یادتونه بسیج باید روی آنتن بترکاند، ولی مثل اینکه فعلا پشت دوربین همچین بسیج صدا و سیما شروع کرده به ترکوندن و اولین تلفاتش هم همین بنده خدا عادل فردوسی پور بده دیگه. خدا به خیر کنه. بگیم و خبرامونو تموم کنیم. وزیر ارتباطات گفته ویندوز ناامنه. آخه من دادمو پیش کی ببرم آخه؟ وزیر ارتباطات کشور میگه ویندوز ناامنه. آقا دست شما درد نکنه. یعنی وزیر ارتباط البته گفته دارن سعی میکنن جای ویندوز یه سیستم عامل بسازن که خود امن‌تر باشه و اینا، یعنی یه طوری باشه وزارت اطلاعات راحت بتونه بیاد تو زندگی مردم، بیاد همش تو کامپیوتر مردم سرک بکشه. به نظر ما سیستم عامل پیشنهادیشون جای ویندوز اسمش ولایتوز مثلا، جای یوزرنیم نام بعد بنویسن سرباز ولایت، پسورد همه هم از دم میشه امام خامنه ای نورانی. لابد اگرم مثلا هنگ کنه کامپیوتر اینا به جای ریستارت باید یه سافتویر نرم افزار حماسه 9 دیه اینو باید رو کامپیوتر اجرا کنی این برنامه درست میشه. بله که آقای آرتا رو رفته بود و اینا بعد گرفتنش و یه کاری کرد و رفت بعد صدا و سیما و اونجا داره صدا و سیما کار میکنه دیگه. من بعید میدونم، هنوز واقعا من هنوز مطمئن نیستم انقدر آرتا این انقدر میتونه عوض شده باشه. رفیق بودیم با هم، اصلا همچی بچه نبود، حالا کتک میخورد ولی دیگه نمیدونم. حالا در حال رفته یه دوره ای، حالا داره صدا و سیما یه چند روزی اونجاست و ما هم دیگه خواهش کردیم این گزارشاشو از اونجا بفرستن که ما اینجا پخش کنیم ببینیم امروز چی داره دیگه.
گویا عوامل ایادی صهیونیسم و استکبار جهانی در رادیو فردا دیروز یک سند جعلی علیه من پخش کردن. همه اینام زیر سر اون عنصر معلوم الحال خودفروخته فرشیده. ای فرشید، ای مزمحل، ای جاسوس، چرا بچه بازی میکنی؟ این چی بود پخش کردی؟ منم از تو 100 تا آتو دارم. بدم اینا رو زرقامی تو 23 پخش کنه. آروم میشی؟ بگم، بگم، میخوام اون عکسو نشون بدم. میخوای؟ میگم آ. اما به هر حال چون من فرد با بصیرتی هستم، فعلا آتوهای فرشید رو نمیکنم. بریم سراغ گزارش امروز.
بله. آرتا جان، حالا البته نمیشه من میشنوه اینا، ولی این بچه بازی میکنی نیست، بچه بازی در میاری. اون کاری که مثلا میخوان بگن مثلا یه وقتی سوسه بیان و بگن مثلا چرا این کارو کردی، این خواستم نمیدونم چه جوریه، ولی خواستم فقط بگم اینو. بده نگو این حرف.
خدمت کارشناس مسائل ماسمالی کشور هستیم. سلام علیکم اخوی، نظر شما درباره طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چیه انشالله؟
آقا نگو طرح، بگو طرح الهی. این یک طرح الهی شوخی نیست برادر من. من خودم به خواب دیدم که حضرت خودشون اومدن یک کاغذی رو دادن دست دکتر احمدی نژاد. من پرسیدم آقای من، مولای من، این کاغذ چیه؟ حضرت فرمودن این طرح هدفمندسازی یارانه هاست که مورد تایید خداوند هم قرار گرفته.
احسنت، احسنت.
بله.
پس خود خداوند هم در جریان یارانه ها هستن.
بله بله، اصلا همونجا بود که حضرت به دکتر احمدی نژاد گفتن مموتی بیا این پول رو بگیر. تو این لحظه دکتر احمدی نژاد از حضرت پرسیدن این پول چیه؟ حضرت فرمودن این پول خودمه، برکت داره.
اجازه بدید. احسنت، احسنت.
بله. بگو نفری به برکت داره، بگو نفری 40-50 تومن بدن به مردم، فقط تایید کن که این پول پول امام زمان.
احسنت، احسنت.
بله
بله. پس شما شاهد بودین که خود امام زمان این پول رو به دکتر احمدی نژاد دادن؟
بله، من با همین چشمای خودم دیدم. خیلی هم خواب خوبی بود. صبح که بیدار شدم به عیال گفتم عیال شما چیزی نمیخواید بگید؟
احسنت، احسنت.
بله. صبح که بیدار شدم به عیال گفتم عیال برو پول امام زمان رو از بانک بگید.
احسنت، احسنت.
بله
بله. احیانا اخوی، شما به حضرت نفرمودین که این هدفمندسازی یارانه ها منجر به تورم و گرونی شدید میشه و ممکنه به مردم فشار زیادی بیاره؟ احسنت.
چرا، چرا، اتفاقا به حضرت گفتم آقای من با این طرح پرداخت نقدی یارانه ها پدر صاحب بچه مردم در میاد، خیلی تحت فشار قرار میگیرن.
احسنت، احسنت. بفرمایید.
متشکرم. حضرت گفتن مردم از فشار خوششون میاد.
احسنت.
اصلا فشار بر مردم باعث نزدیکی به خدا میشه.
احسنت، احسنت.
بله.
برای همینه که الان همه رو مردم فشار میارن.
دقیقاً.
احسنت، احسنت. بعدا من عذر میخوام، حالا که ملاقات امام زمان و دکتر احمدی نژاد توی خواب شما اتفاق افتاده، تو اون جلسه حرف دیگه ای زده نشد؟
چرا، حضرت به دکتر احمد نژاد گفتن که لب مشاعی را هم بکشه.
جلال خالق، وا احسنتا، احسنت.
بله،
احسنت.
بله.
بعد اخوی برنامه های بعدی امام زمان تو اون جلسه مطرح نشد؟
چرا، اتفاقا، اتفاقا. خب شد گفتید، گفتن قراره توی حراج ماشین دکتر احمد نژاد با اسم مستعار شرکت کنن.
جلال عجل. احسنت.
بله،
احسنت.
بله.
بخشید، درباره حضور حضرت حرفی به میون نیامد؟
چرا، حضرت امام زمان فرمودن فعلا اوضاع مملکت اونقدر خرابه که ایشون نمیتونن کار کنن، منتظرن نظام عوض شه بعدن بیان.
وا اسفا، وا اسفا. احسنت، احسنت. خیلی ممنون از شما که به عنوان کارشناس مسائل ماسمالی کشور در این برنامه حاضر شدین.
یه لحظه اجازه بدید. احسنت، احسنت.
احسنت.
بله،
احسنت.
بفرمایید.
بله، شنوندگان عزیز، شعار هر ایرانی رو فراموش نکنین. بیایید با هم بارها و بارها فریاد بزنیم احسنت،
احسنت. ما سرباز ولایتیم، تا زنده ایم تو همه حالتیم. ما سرباز ولایتیم، تا زنده ایم تو همه حالتیم.
بابا روانی هن اینا رسمن. این بابا را کجا پیدا کرده بود؟ امام زمان با احمدی نژاد توی خواب، تو خواب این آقای کارشناس ملاقات کرده یعنی. بعد همونجا گفته این پولا واسه منه، بعد بزینش به مردم، بین مردم پخش کنید. بابا اینا خالی بندیه به جان خودم. آرتا هم آرتاهای قدیم الان شده این عین این مجریای صدا و سیما. من نمیفهم، امیدوارم خیلی زود سرش بخوره به سنگ برگرده. دیگه داره غیر قابل تحمل میشه، واقعا دیگه داره غیر قابل تحمل میشه.
ما سرباز ولایتیم، تا زنده ایم تو همه حالتیم. ما سرباز ولایتیم،
بگیر آقا جان، بگیر. برای چی دوباره اینو میری؟ نمیخوام بشنوم ادامه‌شو سام. بگیر آقا، قطع کن. عجبا،
تو مال من، دست توی دستم، تو دنیا هیچکی رو مثل تو ندیدم، از وقتی تو هستی به دنیا خندیدم. میدرخشی و امشب بی تو تاریکه، میکوبه قلب من وقتی به تو نزدیکه، میبینی کنار تو چقدر آرومم، من کویر خوشیم، خیسم کن بارونم. تا همیشه با تو، فقط به خودم بگو حرفاتو، با تو شب آرومه، قلبم آشوبه، تو کنار من حس من خوبه،
به اینجا گفتن که سلام فرج جون، خوبی؟ حالا چطوری؟ می‌خواستن وارد فرکانس جدیدتون بگم، این فرکانس در بروجن قابل دریافت نیست. بعد اما قبلا رادیو فردا رو پسوارد رو موج ام دبلیو دریافت می‌کردم. این حرفا، میبوسیمتون و قربونتون و اینا، خداحافظ، چاکریم. بعد اینکه اینو بگم که هنوز اون 1575 هست، 1575 کیلوهرتز، اونم رو ام دبلیو اون هست، اما این جدیده، 1314 کیلوهرتز، این جدیده، قوی‌تر هم هست. امیدواریم که بگیریم. خرم‌آباد لرستان گفتن نمیگیره، از برخار اصفهان گفتن نمیگیره، اینا بچه های فیسبوک هن. بعد اصفهان بعد گفتن موجو میگیره، جالبه. سعادت آباد تهران خیلی جالبه که موج جدیدتون نوشتن اینجا خیلی عالی میگیره، ما هم خیلی خوشحالیم که تو تهران پس این موج عالی میگیره. بعد حالا باقیش هم بعدن میخونیم. فریبرز غریب سلام.
سلام، خسته نباشید فرشید جان.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم. چه خبرها فریبرز جان؟
خبر که ببین، من چند دقیقه پیش فکر میکردم که از کجا شروع بکنم فرشید جان، هر چی میگردم تو کامپیوتر، اینترنت، اینور اونور، دنیای خبر، شرق، غرب، جنوب، شمال، آخرش میزنه به تلخی. در این چندین و چند ساله، چون ما در مورد ایران و ورزش ایران صحبت میکنیم، متاسفانه هر اتفاق خوبی هم که میفته یه جوری تبدیل میشه اون شیرینیه به تلخیه. یادت ما پریروز صحبت کردیم که یه خبر راجع به تیم ملی دادیم و راجع به اینکه علی کریمی رفت با الاهلی بازی کرد و آس میلان و ستاره های دنیا بود، تا اومد تهرون و فرداش، یعنی دیروز تو خبرگزاری ها اومد که کریمی چون بی اجازه رفته، چند تا خبرگزاری زدن اخراجه و اونی که گفتن تعطیله. و آخر سر البته درودگر، صادق درودگر، سرپرست تیم فوتبال استیرازین، یه دو ساعت پیش آخرین صحبتش اینه که با پروین صحبت کردن و قراره با باشگاه، رئیس باشگاه، مالک باشگاه استیرازین چون خصوصی، صحبت کنن، این قضیه رو درستش کنن. ولی من نمیدونم فرشی جان، ما نمیتونیم مثل آدمای کشورهای دیگه اون شوق و شور واقعی رو که همیشه تو ورزش حالا ما صحبتشو میکنیم درست حسابی به جامعهمون تزریق کنیم. عرضم به حضورت که
عجب.
بذار اول اون شیرینه رو بگم، دو سه تا خبر هست آخری زیاد جالب نیست. لیست گرانترین مربیان حاضر در جام ملت‌ها منتشر شده.
آهام،
که ایران میدونی که بازی میکنه از پس فردام جام ملت‌ها، سه روز دیگه روز جمعه شروع میشه. آلبرتو زاکرونی سرمربی ژاپن با قرار دو ساله 2,570,000 دلار در صدر. بله بله، دقیقاً مقایسه کوچولو بکن با خودت، با حقوقی که اونجا میگیری ببین چقدر ازش بیشتر میگیری. اوسیک مربی استرالیا، بله، قرارداد 4 ساله 2,400,000 دلار. متسو سرمربی قطر 2 ساله 1,800,000 دلار. خوزه پسیرو سرمربی عربستان 2 ساله 1.5 میلیون دلار. پنجمیش افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران که قرارداد 16 ماهه داشته که این ماه هم تمومه، یعنی دیگه نمیاد ایران، از همونجا میره ژاپن. این 16 ماهه 560,000 دلار این چارت مربیای گرون جام ملت‌ها بود.
بارکالله بارکالله. بله،
راجب فردوسی پور خبر داشتیم هفته گذشته، امروز تو خبرگزاری ها اومد که برنامهش تعطیل شده. از یکی از مسئولین صدا و سیما سوال کردن که چرا، به خاطر همین مسائلیه که در مورد انتقال با چند تا خبر نماینده استان مرکزی صحبت کرده و جنگ و جدل کرده. گفتن نه، چون مسابقات دیگه و اثر تعطیله، برنامه فردوسی پور هم تعطیل. خوبی چه
آره دیگه، از این بهانه های که بعد
خبر، البته کلاغای خبرچین خبر رو بردن که فردوسی پور قصد داشت دیشب چیز بکنه، اون آمار SMSی بگیره که آیا موافقن اهالی فوتبال با این انتقال یا نه. بعد خب بعضی از اون ور گفتن نکنین کارو. بعدش هم تشکیل وزارت ورزش که اون دفعه هم صحبت کردم، دو تا جمله رو از دو تا آدم ورزشی من یادداشت کردم بگم. یکی اینکه آقای سعیددو رئیس ورزش ایران گفته که تشکیل وزارت ورزش یعنی فاجعه، و جواد نکونام کاپیتان محبوب تیم ملی فوتبال ایران هم گفته که انتقاد کرده از این تر، گفته اگر ما ببازیم توی دوحه قطر تو جام ملت‌ها تقصیر این وزارتخونه ورزشه.
عجب. ممنون و متشکرم از فریبرز غریب عزیز، سپاسگزارم. باهات خداحافظی می‌کنیم تا شنبه.
تا شنبه، خدا نگهدار.
خداحافظت. توجه به اهدای تعدادی قبر درجه یک به اعضای شورای شهر قم، چند مرد شور ماهر و ورزیده نیز برای خدمت رسانی سریع و انجام آخرین متد شستشوی جنازه و حمل نعش به همراه تعدادی کفن جیبدار به صورت نیمبه ها با یک تماس آماده خدمت رسانی هستند. شعار ما این است: جنازه تحویل بده، هلو تحویل بگیر. شرکت خدماتی و فرهنگی هنری قبرکنان مرگاور. با توجه به دعوت مربی بسیجی و باحال تیم ملی فوتبال از چند بازیگر زن سینما جهت سفر به همراه تیم ملی به دوحه، واحد پخش حال سازمان تربیت بدنی این اقدامات را در جهت تقویت روحیه ملی پوشان و مربیان تیم در دستور کار خود قرار خواهد داد. دعوت از سرکار خانم حاجی فاطمه رجبی جهت انجام سخنرانی های آتشین برای بازیکنان و بالا بردن حس کشندگی و استعمار ستیزی در آنها، پخش فیلم های تحریک کننده ارزشی تولید شده در استودیوی کهریزک در ساعات آخر شب برای بازیکنان، اعزام حاج آقا قرائتی و برگزاری مجالس سخنرانی ایشان جهت شادی روح حضار، برگزاری کنسرت شاد و پرتحرک توسط هنرمند مردمی علیرضا افتخاری و مراسم جوک تعریف کنی توسط حاج محمد رضا شریفی نیا. اداره کل حال پخش کنی سازمان وزارتخانه ورزش کشور.
بریم سراغ جوانای دهه 70.
شروع بود رفاه رو بیایم از نظر سه تا نسل بررسی کنیم دیگه. جوانای دهه 60 رو گفتیم، الان جوانای دهه 70. جوانای دهه 70 خوردن به دور راه افتادن تریپ سازندگی تو کشور. اینو بگم، منظورم از این جوانای دهه 70 و دهه 60 و دهه، منظورم متولدین این دهه ها نیستا، اونایی که توی اون دوره جوان بودن، یعنی توی دهه 60، دهه 60 یعنی 60 تا 69، در 60 تا 70 جوون بودن، دوره جوونیشون بوده، جوونایی که در از سال 70 تا 80 جوون بودن. اون موقع تو دهه 70 اینا خوردن به تور این راه افتادن تریپ سازندگی و اینا دیگه، همون دوره‌ای که هاشمی رفسنجانی کلنگ روبان زدهشو زده بود زیر بغلش و می‌رفتیم طرف اون طرف پروژه سازندگی افتتاح می‌کرد و خودش هم شده بود سردار سازندگی. خب جوونای دهه 70
یه ذره از فضای جنگ و توپ و تانک فاصله داشتن، آروم آروم داشتن میفهمیدن میشه آقا بدون شهادت و انفجار و دیدنی ها و اوشین و کپون و اینام زندگی کرد. تازه اگه آدم مثلا به جای مسجد مثلا تو تالار و سالون و اینا هم جشن عروسی بگیره و حالا یه چهار نفر همون پشت مشته یه غیری بدن، گناه کبیره نیست. این جوونا گرایش زیادی پیدا کردن به رفتن به دانشگاه، همین باعث شد که کنکور دانشگاه ها اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا کنه و پدیده عجیب و غریب دانشگاه آزاد اسلامی هم روز به روز بیشتر شبیه به غول بیشاخ و دم بشه. جوانای دهه 70 اوج گیربازار رو تو جامعه و جاهای دیگه از نظر پوششی و رفتاری از سر گذروندن، توی دانشگاه ها بسیج و انجمنای اسلامی به اندازه مثلا لوزالمعده دانشجو هم دیگه گیر میدادن و یه جوان واسه استخدام شدن فقط کافی بود تو مصاحبه استخدامیش مثلا غسل ارتماسی و غسل التماسی بگه، آقا همین تمام فرصت های شغلیشو دیگه تا آخر عمر از دست میداد دیگه. تو مصاحبه های معروف استخدامی اون روزا هم سوالای کلیشه‌ای مثلا خیلی مطرح بود. اگه شما مثلا به مصاحبه گر میگفتید اگه یه خانومی رو صندلی بلند شه شما میرید سر جاش میشینید به علت علاقه شما به جذب گرمای اون صندلی شیطانی، خب میشدید مصداق فاسد بلفطره. اصلا البته اواخر دهه 70 با رئیس جمهور شدن محمد خاتمی تا حدود زیادی همچی بگینگی فضا عوض شد، ایران آماده شد تا نسل بعدی رو پذیرا باشه. اما جوانای دهه 80، دهه 80 یا به کل از پدر مادرشون که معمولا همون جوانای دهه 60 و اینا بودن فاصله داشتن، در سطح جامعه ایران پدیده گسست نسلی همچین بگینگی اینجا اتفاق افتاد به معنای واقعی کلمه. کم نبودن مثلا پسراشون از دسته موسیخ سیخیان و شلوار جین پاره پوره پوشان بودن، پدر خانواده کی بود؟ سردار رفیع اسلام، در حال جلز بلز کردن از بابت انحطاط و انحراف نسل جوان. این نسل البته خیلی اهل درس و دانشگاه و مدرک و اینا هم هست، ولی به همون اندازه هم معتقده که حقشه که رفاه رو در بالاترین سطح مملکت داشته باشه. اتفاقا نسل کتک خوری هم هست، تو این ماجراهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم هم کلی از باتوما و اشکاورا و شیشه نوشابه ها و زندانا رو به تنهایی تحمل کرده. یه ویژگی مهم دیگه این نسل هم اینه که به شدت مهاجرت پذیره و با سرعت زیادی یا دارن از ایران مهاجرت میکنن یا قصد این کار رو دارن. این نسل که سطح مطالباتش از حکومت و پدر مادرش در اوج بود الان خورده به عصر هدفمندان. حالا باید دید این نسل بدون یارانه و یار و فقط با رایانه و هوش از پس سرنوشتی که توش گرفتار شده بر میاد یا نمیاد. خب بچه ها میگن حاج آقا ظاهرن امروز مریض شده مثل که سرما خورده نمیاد، ولی ارتباط زندهی برقرار کردیم ما با صدا و سیما و آرتا مثل که اونجا ارتباط برقرار شده. الو، من صدایشون آرتا رو نمیشنوه، اون یعنی صدای ما رو نمیشنوه، فقط ارتباط برقرار شده دیگه. کیور بده بگو بره. آرتا سم،
من خیلی سلام عرض میکنم به همه پیروان آقا و رهبری. اولین خبرمون امروز اینه که بالاخره بعد از کوشش های فراوان و با حکم حضرت آیت الله مکارم شیرازی، استفاده از ماهواره حتی برای دیدن شبکه های استانی هم حرام اعلام شد.
خب الحمدلله، خیلی ما خوشحالیم. فقط اینایی که این اگه حرام شده، پس دوستان عزیز شنونده ها دیگه چیز کنید، دیگه ماهواره ها رو خورد کنید و اینا، دیگه گوش ندین. رادیو فردا و رادیو پس فردا اصلا با ماهواره جیزه. همین ببند آقای مکارم گفتم.
یه خبر دیگه هم داریم، اونم این که برگزاری روز مفسد برانگیز ولنتاین در ایران ممنوع شد.
عجب.
این کارم با همت پیروان امام و رهبری انجام شده و چاپ و تهیه هر گونه کالای مرتبط با این روز، اما از انواع پوستر، بروشور، جعبه، کارت‌های تبلیغاتی با نمادهای قلب، نیم قلب، گل رز، غیره و هر گونه فعالیت
دیگه بگیرش
دیگه. اطلاع رسانی
بگیرش، قطعش کن دیگه اصلا. آره دیگه.
نمیخوام
بگی دیگه. ها بگو چی میخوای بگی، بگو.
ماهران گرامی، با وجود ممنوعیت روز ولنتاین میتونن برای آشنایی بیشتر با بنده ایمیل بزنن، پیغام بذارن.
خب دیگه بس دیگه، بگیرش دیگه، خیلی داره حرف میزنی، بگیرش.
عمل خیر باشه.
بگیرش آقا جان، بگیرش. تو بروجرد گفتن صدا مثل آینه صافه، امیررضا گفته، بعد دیگه یزدم گفتن پارازیت صدای ایران روشه.
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا نه شب. I'm not afraid.